بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض میکنم به شما مردم عزیز ایران، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. ممنون که امشب هم مثل شبهای گذشته با ما همراه هستید. امشب در خدمت آیت الله محمد مهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی هستیم تا تحلیل هایشون رو با حوادث اخیر بشنویم و سوالات خودمون بپرسیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزی و همه مخاطبان عزیز و ارجمند خودم، همکاران عزیز شما عرض سلام و ادب دارم و مناسبات ایام رو هم به ویژه هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، باعث توفیق ماست. فکر کنم یک سال و نیم تقریبا میشه از آخرین حضور شما در جهان آرا، اینطور که بنده خاطرم هستش خرداد 1400 بود که در خدمت شما بودیم. حالا تو این یک سال و نیم خیلی اتفاقات افتاد و ما دوست داشتیم تو تازه در خدمت شما باشیم، اما در صورت امشب رو فال نیک میگیریم حضور شما در استودیو و سوالات خودمون رو اجباری بپرسیم در این رابطه و
پاسخ شما بشنویم.
این حوادثی که رخ داده، حالا از منظر مختلف من دیدم که خیلی بهش پرداختم، سوالات من هم زیاده که در ادامه خواهم پرسید با جزئیات، اما در وهله اول میخوام بدونم که تحلیل شما از این اتفاقات چی هستش. یه نمونه فر بخوام عرض بکنم، دیدم که خیلی‌ها میگن که اینها فرصت هایی هستش که در هر حرکتی ممکنه ولو با شکل مثلا اتفاقهای ناگوار پیش بیادش، یه دم اینها رو نشانه های خوبی تحلیل نمی کنن، میگن اینها نشانه های ضعف هستش و بالاخره هر چه که هستش نشانه قدرت و اقتدار نیست این تحولاتی که داره رخ میده. ما هم تحلیل شما در وهله اول بشنم و انشاءالله سوال خودم بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بل أنا عداهم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. مجددا ميلاد پر برکت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق رو مناسبت های خوب این ایام رو تبریک عرض میکنم. عرض کنم ببینید، تلقی شخصی حقیر این است که این درگیری های این بحران هایی که پیش میاد توی درگیری، حالا اسم بحران هم نمیدونم بگذارم، نمیخوام داوری پیشینی بکنم، حادثه هایی که پیش میاد در میدان درگیری است. اگر ما افق درگیری خودمون رو و ظرفیت های درگیری خودمون رو بشناسیم، میتونیم آسیب شناسی کنیم خودمون رو، میتونیم نقطه قوت ها و ضعف های خودمون رو بشناسیم و خودمون رو بازسازی کنیم متناسب با سطح درگیری. ولی اگر جایگاه خودمون رو نفهمیدیم و سطح توانایی های خودمون رو و امکانات خودمون رو و میدان درگیری همه جانبه‌ای که واقعا در واقعیت خارج پیش روی ماست نفهمیدیم، دچار تحلیل غلط میشیم. چه بگیم نقطه قوت خطا کردیم، چه بگیم نقطه ضعف خطا کردیم. میگم اول ما باید تراز کنشگری خودمون رو در جامعه جهانی بشناسیم و میدان درگیری خودمون رو با رقبای تمدنی خودمون تشخیص بدیم و واقع رو در اون تراز تحلیل کنیم. و خیلی وقتا یه چیزی که ظاهرش ضعف و ناتوانی است و البته یه آسیب درونی هم در جامعه ما حتما هست، تبدیل میشه به یه فرصت و نشانه یه قدرت فوق‌العاده در ماست. من اینجوری به نظرم میاد. برام اساس تلقی عقیر اینه که انقلاب اسلامی موجب احیاء مجدد اسلام در جهان شده، نه فقط اسلام، ادیان الهی. میدونید در دوره بعد از رنسانس واقعا با همه ادیان الهی مبارزه میکردن. یه تعبیر مرحوم شهید مطهری دارن، میگن سرمایه داری به مارکسیسم با تمام اختلافی که با هم دارن مثل دو لبه قیچی هستن که ریشه ادیان رو و معنویت رو قیچی میکنن. خب انقلاب اسلامی از نوع معنویت و خداخواهی رو در جهان احیا کرده و موازنه قدرت رو نفع معنویت به هم زده، بعد تبدیل شده به یه رقیب تمدنی. اینو که دیگه ما نمیگیم که، من نمیدونم بعضی از این ارباب علوم انسانی ما چی فکر میکنن که اینجوری تحلیل میکنن که حرف ما نیست، حرف استادای شماست. اون ورا میگن اسلام بلیدری جمهوری اسلامی رقیب تمدنی غرب مدرن و لیبرال دموکراسی بلیدری امریکاست.
خب اگر اغیاره در واقع خودشون دارن میگن،
بله، یعنی میگن داره یه اتفاق جدیدی میفته و دنیا وارد یک دو قطبی جدید و یک حالا چرم چند قطبی جدید میشه که یک طرف و یک عامل اثرگذارش اسلام به پرچمداری جمهوری اسلامی. خب اگر این هست و ما داریم موازنه جهانی رو تغییر میدیم و نظم جهانی که اونها ایجاد کردن به هم ریختیم و پیشرفت کردیم، به یه نقطه‌ای رسیدیم که دنیا در آستانه شکل‌گیری نظم جدید. خب اگر این هست طبیعیه که دشمن شما اعلام کرده با شما جنگ همه جانبه میکنه، مخفی نکرده که. حتی حمله نظامی در آغاز قرن 21 به عرض کنم منطقه غرب آسیا برای همین بود دیگه. و اینکه تصمیم گرفتن اعلامم کردن که نقشه به خود قول خودشون خاورمیانه رو میخوان تغییر بدن، یعنی جغرافی منطقه نفوذ اسلام رو، به خاطر همین بود دیگه. کسی نمیتونه این کار بکنه. خب اینا اومدن تو این منطقه با ما دارن میجنگن، ما هم داریم با اونا میجنگیم. در میدان جنگ، میدان درگیری که امر ناچاری هم هست، بالاخره این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو، در داستان جنگ احد قرآن میفهمد شما ضربه خوردید، اونا هم ضربه خوردن، بنا نیست که دست اونها بسته باشه. بله، مسیر پیروزی جبهه حقه. تو این درگیری هاست که اصلا خلوص درست میشه، صفا از هم جدا میشن. یعنی
اونجا من خب در طبعه این قضیه یه توضیح بیشتر از شما بشنم، چون که اینجا خب واقعا دو نگاه شکل میگرده. یه نگاه همینی هستش که شما فرمودید که اینها طبیعیه و اتفاقا حرکت ما سمت و سوش درسته، داریم هم به هدف نزدیک میشه، اما خب مثل یک مسیر کوهپیمایی مونه که سختی خودش رو هم داره، قرار نیستش که همه چیز خیلی راحت باشه. نگاه دیگری که ممکنه حتی برخی از افراد غیر مقرز بهش قائل باشن اینه که اینطور نیستش، اینها تا نشون میده که ما داریم رو به زوال میریم، رو به ضعف میریم، رو به انحطاط میریم. این اتفاقاتی که مثلا داره رخ میده نباید اتفاقا طبیعی بهش نگاه بشه، اینها چیزهایی هستش که قبلا نبوده، مشکلات جدیدیه و ما هم تدبیری براش نداریم، داریم غافلگیر میشیم داریم در برابر این مشکلات. خب اینو اگه صلاح بدیم مقدار بحثش
حالا من کاملا نظرم مخالف اینه دیگه، یعنی معتقد نیستم که ما نمیتونیم تدبیر کنیم و از این امواج عبور کنیم و معتقد نیستم که توانایی های ظرفیت های تاریخی اجتماعی ما پاسخگوی این ترفندهای دشمن نیست. ما همینطوری که در این درگیری همه جانبه 40 سالمون که حالا اینم توضیح داره که این ما جنگ طلب نیستیم ولی ناچاریم دفاع همه جانبه بکنیم. قرآن در باب انبیای الهی که دیگه پاک ترین آدم های عالم هستن میفهمد هر پیغمبری دشمنی داشته. کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، شیاطین الانس والجن. این برای یه اتفاقی است که تو عالم میخواد بیفته، تو نظام احسن هم یه جایی داره. اختیار انسان ها باید، آزادی انسان ها در انتخاب مسیری که هستن بین مسیر انبیا و جبهه مقابل اقتضا میکرده اون جبهه هم امداد بشه، امکاناتی بهش داده بشه. علی حال این درگیری همه جانبه ای که بین جبهه مؤمنین و نقطه مقابلشون هست، این درگیری حتما به پیروزی جبهه حق ختم میشه. حالا فصبر حتی یحکم الله. و تو این درگیری اگه ما ظرفیت های تاریخی و تمدنی خودمون رو نشناسیم زود مربوط به دشمن میشیم، زود پیش داوری میکنیم. یکی از اتفاقاتی که اتفاقا تو این درگیری افتاده که یکی از کنشگران مهم اصحاب علوم انسانی هستن، هم در مقیاس جهانی هم در مقیاس داخلی، و واقعا دوچار شتاب زدگی شدن و خیلی ایدئولوژیک داوری کردن با اینکه واقعیت های جدی پیش روشون بود، مطالعات عینی و تحلیل بر اساس مطالعات عینی نکردن. کاملا شما تحلیل ها رو من خیلی هاشو خوندم، کاملا ایدئولوژیکه، یعنی واقعیت های عینی و مقدورات تمدنی ما رو ندیدن. داوری هایی که میکنن فرض کنید نمیبینن ما تونستیم یه آرایش بزرگ در منطقه در مقابل غرب درست بکنیم، نمیبینن که در طول این 21 سال ما در منطقه قدرتمندتر شدیم و غرب ضعیف‌تر، اینا شاخصایی داره دیگه.
بله.
نمی‌بینن ما الان داریم کنشگری رو از منطقه می‌بریم به سمت به متن قلب اروپا، اونجا کنشگری داریم. خب دیگه یه قدرت رو به پیشه و مقدورات تاریخی ما هم نمی‌بینن. یعنی اگر شما بخواید درگیری‌ها رو تمدنی و تاریخی ببینید، حتماً مقدوراتتون هم باید تاریخی ببینید. یعنی یه فراروی از سطح علوم اجتماعی باید داشته باشید. به سطح مطالعات فلسفه تاریخی یه مقدار جلوتر بود هستی شناسانه. حالا بر اون اساس داریم بحث می‌کنیم. من تلقی این انقلاب اسلامی یه ظرفیت بزرگی داره برای تغییر وضعیت جهان و تبدیل رؤیای آمریکایی به عصر ظهور و تونسته تو جنگ نرم موفقیتایی رو کسب بکنه و موازنه رو به هم بزنه. الانم که عالم رو در آستانه یک تحول جدی و شکلگیری نظم جدید قرار داده، نظمی که دنیای غرب بعد از جنگ جهانی اول ایجاد کرد با تمام هزینه هایی که براش کرده بود، 10 میلیون کشته که قسمت عمدش در کشور اروپایی بودن، یه قسمت عمدش اینا کشته های رسمی شونه و کشته های غیر رسمی که در اون فیلم زیبای یتیم خانه منعکس شده بود در ایرانش. بعد از همین آمده یه دولت ملت ها رو شکل داده، یه دولت رسمی هم در جان به نام سازمان ملل درست کرده و همه دنیا رو داره اداره میکنه از طریق ساختارها و اسناد رسمی. خب ما این موازنه رو به هم زدیم و اونا ناچار شدن که آرایش جهانی رو به هم بزنن، آرایش قبلی رو. و البته الان حرفای بزرگ بزرگی میزنند، میدونید راجع به 2030 و 2050 و آینده جهان و تغییر حکمرانی به حکمرانی مجازی و از دست رفت از بین رفتن حاکمیت دولت‌ها. میدونید تو این 17 سند 2030 مهمترینش به نظر من شهر پایداره که اصلا مقیاس سازماندهی جامعه جهانی از دولت ملت‌ها به شهر پایدار دارن تغییر میدن، قابل تأمله. و بعدم رویای عرض کنم سال 8020 دارن مینویسن. یعنی میگن از عمر حضرت نسل حضرت آدم تا الان 8000 سال میگذره، 6000 سالش مقرب از تولد حضرت میلاده، 2020ش مال بعد تولد حضرت میلاده، اینا 8000 سال روش گذاشتن. قناعت میکنید عمرهای 10020 دارن مینویسن. از این فراروی ها زیاده گویا میکنن، ولی واقعا این که ما الان داریم میبینیم به نظر من همون یخربون و بیوتهم بعیدیهم وعید المؤمنینه. تحت فشار دارن اون نظم قبلی رو به هم میریزن، به سرعت میخوان یه نظم جدید ایجاد کنن و حالا چقدر موفق بشن این یه قسمتش من گمان میکنم نمیشن، ولی یه قسمت عمدش منوط به نحوه نقش آفرینی ماست.
ما چقدر موفق نمیشن بر اساس یک نگاه کلان فلسفه تاریخی میگید یا نه قرائن
عینی هم داریم باش. یعنی اصلا این تکثر قدرتی که داره پیدا میشه در جهان به اون اجازه نمیده که دوباره یه نظم جدید بر محور از کنم اون ابر طبقه ای که تا به حال شکل میداده بعد جنگ جهانی عالم رو بهشون اجازه اینو نمیده. یعنی تکثری که در فضای تصمیم گیری در جامعه جهانی ایجاد میشه و بیداری که ایجاد شده امکان چنین اتفاقی رو، اون یه بحث جدی هم هست. پس به این معنی زمین ما یه رقیب تمدنی هستیم، وارد میدان درگیری همه جانبه شدیم، دشمن هم با ما درگیری همه جانبه پیدا کرده. یه پیشروی هایی ما داشتیم، طبیعتاً اون هم ممکنه یه پیشروی هایی در داخل جغرافی های فرهنگی و سیاسی ما داشته باشن.
بله.
و ما به نظر من فناوری های دشمن رو هم یکی یکی از کار انداختیم.
چون مثال بزنید
جنگ نظامی، فناوری هایی که برای مهار دارن، فناوری های متکثر ولی خیلی زیاد نیستا، فناوری های اصلیشون محدوده. آخرش ناتو درست میکنن، لاهه درست میکنن، یه دستگاه قضاء جهانی انحصاری درست میکنن، داوری میکنن، بعد از طریق ساختارها به خصوص آخر کار از طریق قدرت های نظامی اجرا میکنن. اصلا ناتو ورشو برای همین درست کردن. خب ما از مرحله، نمیگم جنگ نظامی مطلقا عبور کردیم، ولی به مرحله بازدارندگی بلکه اقدامات پیش دستانه رسیدیم. دیگه نمیتونم با ما راحت وارد این بازی ها بشن.
حداقل یک بار امتحان کردن و نتیجه
نگرفتن. نه این یک، نه نتیجه نگرفتن، رسیدن به این که ما قدرت بازدارندگی داریم، الان قدرت پیش دستی داریم. ما میتونیم پیش دستانه اقدام بکنیم، نه فقط به بازدارندگی، رسیدن به این که ما همچین قدرتی داریم. بنابراین اگه بخوان با ما درگیر بشن تو این مقیاس دیگه منعت دارید. در حوزه جنگای عرض کنم درگیری های همه جانبه فرهنگی که از دهه 70 از آقا اعلام کردن به جد پیگیری کردن، ما پیشروی‌هایی داشتیم. در حوزه جنگ عرض کنم دیپلماتیک و مهار دیپلماتیک، یکی از مهمترین ابزار مهار و اصل میگم دادگاه جهانی دارن، عرض کنم سازمان جهانی درست کردن، شورای امنیت درست کردن، از این طریق مهار دیپلماتیک میکنن، ابزارش هم گفتگوه. ما از این مهار دیپلماتیک هم داریم عبور میکنیم، خود دنیا هم اینو میفهمه. و این هم عرض بکنم این عبور کردن، من یه بار در سال 88 عرض کردم این فناوری های دشمن، فناوری های مهمش اگه شکست بخوره به راحتی نمیتونه برش جایگزین کنه. موقع من عرض کردم واقعا دیگه جنگ های مخملی شکست خورد، دیگه بعید ازش استفاده کنن. خب ببینید خیلی هم ازش دیگه استفاده نکردن، چون شما بتونید مهار کنید دیگه اونا از این فناوری استفاده نمیکنن، بعدن سراغ فناوری دیگه. بنابراین جنگ های مخملی شون، نمیدونم قدرت حمله نظامی شون، عرض کنم جنگ دیپلماتیکشون، و یکی از مهمترینش تحریم اقتصادی که بسیار مهمه. این هم میدونی سخت‌ترین تحریم ها رو انجام دادن. ما با عرض کنم تغییری که در روی کرده دولت جدید هست به خصوص در اقتصاد سیاسی، ما داریم این هم پشتر میگذاریم، دشمن هم اینو فهمیده. حالا جنگ جدیدی که با ما شروع کردن جنگ چند جانبه است، جنگ عرض کنم ترکیبیه، که یکی از مهمترین ازلاعش یا ابعادش جنگ شناختیه. جنگ شناختی هم مبتنی بر علوم شناختی به اضافه امپراتوری رسانه‌ای است. علوم شناختی هم من صرفا ناظر به اون علوم تکنیکال محض نیستم، مثل هوش مصنوعی و قدرت محاسبات پیچیده بود اونا نیستم، بلکه بیشتر ناظر به جنبه معرفتی و اجتماعیش هستم. علوم شناختی کاری که میکنن در مجموع با همه فناوری ها و دستگاه محاسباتیشون، دستگاه محاسباتی طرف مقابل رو تغییر میدن، ذهنیتش رو تغییر میدن. یه مقدار عمیق‌تر توجه کنید، به ناخودآگاه فرد نفوذ میکنن، از طریق ناخودآگاه خودآگاهش رو تسخیر میکنن. بنابراین حالا میگم ازلاع مختلفی هم داره، حتی از طریق الگوی تغذیه جای این کارو میکنن، دخالت در تغذیه اجتماعی. علایل کار پیچیده است دیگه،
این محاسبات طرف مقابل رو غیر مستقیم کنترل،
از طریق علوم فیزیک و شیمیایی بگیرید، تصرفات فیزیک و شیمیایی تا تصرفات در ناخودآگاه انسان. یا تصرف میکنن، اراده انسان رو تغییر میدن، بیم امید انسان رو تغییر میدن، رفتار انسان رو تغییر میدن، آدم رو میکنن سرباز خودش یا انسان رام نسبت به دستگاه خودش. خب ما الان توی این مرحله هستیم به نظر من که دشمن جنگ ترکیبی با ما میکنه بر محور جنگ شناختی. و این که میبینید در این یه ماه اخیر به شدت رسانه‌هاشو برای ما فعال کرده و کنشگران رو آورده تو میدان، نمیگم فقط سلبریتی های جهانی و اینا رو آورده میدان، نه، اصحاب علوم انسانی مدرن رو آورده به میدان، سیاستمداران بزرگ آمدن به میدان، از رئیس جمهور آمریکا بگیرید تا مجلسش تا وزرای فرانسه و دیگران. بعد رسانه ها رو آرایش داده، یه جنگ رسانه شدیدی رو با ما شروع کرده که حالا بعضی گفته بودن که این هماهنگی و انسجام جزء موارد نادره. پیداست یه مرحله جدیدی رو دارن با ما شروع میکنن و آغاز میکنن. این برمیگرده به یه دستگاه محاسباتی. وقتی دشمن در این مقیاس وارد میشه، اصحاب علوم انسانیشو میاره شروع میکنن تحلیل کردن و به تبع اونو اصحاب علوم انسانی در مقیاس ملی شروع میکنن تحلیل کردن، این معنیش اینه که دستگاه محاسباتی دشمن پالس داده که الان یه مرحله جدیدی شما میتونید محدود بکنید قدرت ایرانو یا براندازی بکنید. دستگاه محاسباتیشون بهشون میگه. من برخلاف بعضیا که میگن انقلاب اسلامی تئوری شکست نداره، یه مطلبی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی موقع فرمودن که هیچ انقلابی به اندازه ایران تئوری شکست نداشته و تئوری شکست شکست خورده. اینا تو 40 سال مرتبی میگن تو این مرحله انقلاب جمع میشه. این بر اساس دستگاه محاسباتیشونه. قناعت میکنید و وقتی نمیتونن جمع بکنن پس دستگاه محاسباتیشون قدرت کنترل اراده های انسانی در جبهه انقلاب اسلامی نداره و تیر و ترکششون به عمق نیروی انسانی ما اصابت نمیکنه، یه جای دیگه میره و ما سر پا میمونیم دوباره از اون خودمون آرایش میدیم، بله یه زخمی میشیم ولی پا میشیم دوباره حرکت میکنیم. تو مرحله جنگ شناختی هم تلقی حقیرینه، این خیز اول که نشون میده دستگاه محاسباتشون به شدت اشتباه کرده. این که من میگم دستگاه محاسباتشون، چون ببینید کنشگرانی که تو میدان آوردن دیگه در حد سلبریتی های جهانی نیست، کنشگرا در سطح عرض کنم اصحاب علوم انسانی مدرن، هم در سطح جهانی هم در سطح ملی، سیاستمداران بزرگن. اینا وقتی میان موضع گیری جدی میکنن که دستگاه محاسباتی علوم انسانیشون میگه موقع اقدام جدی است،
یعنی قطعیتی میرسن،
یه قطعیتی میرسن برای محاسبه. اونی که من الان میبینم، این نمیگم این تمام شد و جمع شد، نه ممکنه یه مقدار با ما تازه شروع کردن ادامه بدن، ولی آغاز اولیش که نشون میده محاسباتشون خیلی دقیق نبود، نتونستن بر محور این درگیری فرهنگی که ایجاد کردن یه حرکت عمومی جدی ایجاد بکنن و به اصطلاح نظام جمهوری اسلامی توان مهار اون حرکت رو داشته.
جای صلاح بدونید مصادیقی از این رو هم نامه بدید. حالا شما الان این مبحث رو که اشاره کردید یه سری تصاویر تو ذهن من مرور شد، مثلا اینکه رئیس جمهور دموکرات آمریکا بعد از این همه تلاش برای موضع نگرفتن میاد حرف میزنه، بالاخره غیر خیلی چیزها رو میزنه و اون حرف تند خودشو میزنه، یا مثلا اوباما برمیگه من سال 88 اشتباه کردم که حمایت نکردم از اون جریان که در داخل ایران قصد مثلا براندازی و تحریم داشت، یا در داخل اصحاب علوم انسانی مثلا
دروغ میگه حمایت نکرد، حمایت
بله، یعنی منظورش احتمالاً این بوده که بیشتر باید حمایت میکرد،
دروغ میگه ما هر چی میتونست حمایت کرد بیشتر توان نداشت.
فضای اصحاب علوم انسانی حالا من مرور که میکردم هم یه سری از چهره های حالا جریان چپ یه سری حرفایی میزدن تو این روزها که مثلا دیگه کار تمامه،
بله، مارکسیسم تحلیل های مارکسیستی تو دنیا شکست خورده،
یا تو کسانی که نظریه ایران شهری
هم داشتن. مارکسیسم هم تحلیل های مارکسیستی برای موزه تاریخ دیگه خوبه، اینا شوخی میکنن اصلا وارد این عرصه ها میشن.
این تحلیل ایران شهری رو شما چطوری تحلیل میکنید؟ افراد که
حالا تحلیل ایران شهری هم به نظر من اینا عمق استراتژیک امت ایران رو نشناختن، اینکه ایرانی ها چجوری به استقبال اسلام رفتن، لااقل در حد کتاب فاخر مرحوم شهید مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران خوب بود تأمل میکردن، نمیگم نخوندن، و میدیدن که واقعا مردم ایران یه جایی گره خوردن به مکتب اهل بیت و با این گره خوردن یه نقش تاریخی به عهده گرفتن که در روایت ما آمده، نقش تاریخی که در حرکت جهان به سمت ظهور به دوششون گذاشته شده غیر از اون نقشیست که قبلا در ایجاد یک تمدن مادی داشتن، خیلی نقش فراتری است. علی‌ای‌حال به نظر من اینها عمق توانایی‌های مردم ایران و عمق ظرفیت مردم ایران نشناختن و میگم شتاب زدگی به خرج دادن، کاملا ایدئولوژیک تحلیل کردن، در حالی که علوم انسانی درسته حتما در چارچوبه معنایی تحلیل میکنه ولی حتما مستند به مشاهدات عینیه. واقعا اینا مشاهدات عینیشون مثلا اربعین رو اینا نمیبینن؟ این جمعیت چندین میلیونی که مشارکت کردن بعد جامانده های تو ایران، حرکت چندین میلیون انسان رو به سمت عرض کنم حرم امام رضا در 28 سفر نمیبینن؟ نمیدونم چی میفهم چه جوری تحلیل میکنن.
یه استدلالی دارن میگن که یعنی همین اشکال رو بر
من اول پس بگم، من معتقدم که اینا خیلی ایدئولوژیک دارن داوری میکنن، واقعیت های جامعه ما رو نمیبینن، در حالی که علوم انسانی باید بر اساس واقعیت ها تحلیل بکنه. ببینید ما یه موقعی در دوره اصلاحات یا آقای گفته بود که ما خیال میکنیم اصلاحات کردیم، مردم ایران مثلا امسال 3 میلیون نفر به زیارت فلان امامزاده رفتن، من بالاترش میگم حالا که شده 20 میلیون میان قم در طول سال، هر هفته ما در جمعکران جمعیت 150 هزار نفری داشتیم، انقدرم عمیقه که اینا خیال میکنن با یه مثلا فاصله گذاری کرونایی میشه اینا رو از بین ببرید، دوباره برگشته به شکل عظیمتری. نفهمیدن عمق استراتژیک انگیزه های مذهبی در امت اسلام به خصوص مردم بزرگوار ایران و عمق پیوند استراتژیشون با مکتب اهل بیت و اینکه این تا کجاهای عمق این ملت نفوذ داره، این خطایی است که یه بار دنیای غرب در قبل از انقلاب اسلامی کرده خیال میکرد اصلا بساط ادیان رو جمع کرده، مواجه شد با یه جوشش و خیزش بزرگ معنوی و اسلامی، حیرت زده شد. دوارم داره همون خطای محاسباتی رو میکنه. من یادم همون موقع کارشناس همین آقایون اصحاب علوم انسانی موقع هم از این غفلت ها میکردن، میگفتن که انقلاب اسلامی سزاریان مدرنیزاسیونه، حرکت به سمت مدرن شدن بوده، عجله کردن، شتاب کردن، انقلاب اسلامی رخ داده. خب واقعا این تحلیل، واقعا کدام شاهد تاریخ؟ پس با چی میجنگید؟ خب یه سزاریان بی وقت بوده دیگه، این که انقدر مهم نیست که
جنسش هم که از خودتون مدرن،
نه اون وقت که لازم نیست که نصف امکانات جهان رو جمع کنید بریزید سرش، که همه امکاناتتون رو بیارید برای اینکه اینو جمعش کنید. خب یه اتفاق مدرن مون تو شتاب زدگی توش بوده، خب روندش رو اصلاح کنید دیگه. یعنی اصلا این تحلیل هم اصلا اون جنس تحلیل است. حالا یه موقعی دونه دونه خواستید بهش میپردازیم که واقعا این حرکت‌ها یه انقلاب ملی برای انقلاب اسلامی، برای اسلامه، واقعا محبوبیت مردم ایران، شما میتونید مردم ایران از امام حسین جدا کنید؟ این واقع گراییه. شما جوششی در ایران بیشتر از روز عاشورا میبینید؟ این مردم ایران نیستن؟ یعنی اینا هویت ملیشون رو رها کردن آمدن سراغ امام حسین، یا واقعا هویت ملی خودشون رو بازسازی کردن توی سطح راقی‌تری، یه نقش دیگری در جهان برای تحقق عدالت و برای تحقق تکامل اجتماعی ایفا میکنن؟ من نمیدونم چه نوع تحلیل هایی این آقایون میکنن. واقعا اصحاب علوم انسانی خیلی شتاب زده آمدن میدان. همینو میگم علامت شکست علوم انسانیه، علامت شکست دستگاه محاسباتیه. چپا هم همین محاسبات که تحلیل چپا رو هم ببینیم، اونا که دیگه واقعا شرز بکنم دیگه مضحک‌تره واقعا. اینا شما اگه میتونستید واقعا تحلیل بکنید، بعد مارکسیست فروپاشی نمیشد. شما نمیخواد حالا علاوه بر این مرزم اینه که انقلاب اسلامی داره کنشگری میکنه و به طور فعال در سطح جهانی حضور پیدا کرده، در طول این 40 سال عقب نشینی هم نداشته، الانم داره در مرزهای در جغرافیای سیاسی دشمن در متن عرض کنم نفوذ و قدرتشون داره اثرگذاری جدی و فعال میکنه، تاثیرگذاری بر نظم جدید جهانی داره. البته ترس کنم دشمنی توهماتی داره، اگرم به تواند انجام بدهد ما کوتاهی کنیم، خیلی خطرناکه. یعنی آینده‌ای که اینا دارن تصویر میکنن، رویای حکمرانی مجازی به جای رویای امریکایی، چیز خطرناکی است. ولی من معتقدم اون چه در عرصه واقعیت داره اتفاق میفته چیزی غیر از اینه و امکان اون اقدام رسیدن به اون نتایج نیست. بله الان دارن نظم قبلی رو به هم میزنن، خودشون هم کمک میکنن به هم خوردن اون نظم، چون که رویای امریکایی جاذبه نداره، قدرت مهار ملت ها رو نداره. بنابراین حالا اینه بحث پردامنه نیست. پس من تلقی دو کلمه عرض کردم. یکی این که شما اگر مقیاس توانایی‌های خودتون رو در نظر نگیرید و نقش آفرینیتون رو در جامعه جهانی اشتباه کنید و ظرفیت‌های تاریخی خودتون رو هم نبینید و میدان چالشی که دشمن با شما ایجاد می‌کنه سطح هماوردی با خودتون رو نبینید، دوچار خطایی در محاسبه میشید. و من مقیاس رو این میدونم، تلقی من اینه تو این مقیاس ما رو به پیش بودیم، البته الان وارد یه مرحله جدیدی شدیم که عرض کردم جنگ ترکیبی عمدتاً بر محور جنگ شناختی است، ظاهراً پایان این مرحله هم نیست و ما هم باید سفارایی جدیدی داشته باشیم، رسانمون، سیاست تنظیم خبرمون آرایش جدید پیدا کنه، قاعدتاً باید آسیب شناسی هم بکنیم تو همین مقیاس. حالا باید ببینیم آسیب ما چی بوده، عوامل آسیبمون چی.
خیلی ممنون علی زوفمی، یک میام با هم ببینیم، بعد ان شاء الله باز در ادامه در خدمت شما هستیم.
از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران تا همین روزها که گرد و غبار فتنه و آشوب تا حدی در کشور برخاسته بود، تقریبا روزی بر این آب و خاک نگذشته که دشمن با دسیسه های مختلف نخواسته باشد که کام ملت را تلخ کند. سالهای ابتدایی انقلاب را که مملو از تحرکاتی بوده که غرب مقابل بسیاری از انقلابهای دنیا ایجاد کرد تا آنها را در هم بشکند یا مجبور به استحاله سازد را، اگر به یاد بیاورید میتوان به وضوح نقش دشمن خارجی را در قائله های تجزیه طلبانه، ترور مردم بیگناه توسط گروهک ها و البته از همه مهمتر تحریک کشور همسایه برای حمله نظامی به ایران دید، که البته به یاری همان نیروی مردم که با عقیده خود از میهن دفاع می کردند، ما توانستیم از مرحله جنگ نظامی علیه ایران عبور کنیم و ایستادگی و پایمردی این ملت به دشمنان فهماند که دیگر با حرکت نظامی نمی توانند ما را به عقب برانند. میدان طراحی شده بعدی دشمنان که در آن هرچه در توان داشتند به کار بستند تا وضع کشور را به بنبست بکشانند، در فتنه های 1378 و 1388 نموده عینی پیدا کرد. آنها که از هیچ گونه عملیات میدانی و رسانه‌ای فروگذار نکرده بودند، فکر می‌کردند که می‌توانند در ایران هم مثل بسیاری از دیگر کشورها انقلاب رنگی و مخملی به راه بیاندازند و از این طریق کشور را دچار فروپاشی کنند. پروژه فتنه‌های میدانی البته به خاطر بصیرت ملت شکست خورد، اما به واسطه عدم فهم فضای کلی آن هم توسط خواص، اوضاع به گونه‌ای شد که این بار غربی‌ها با اهرم فشار و تحریم اقتصادی به سراغ ما بیایند و به باور خودشان سنگین ترین تحریم های دنیا را علیه ما اعمال کنند تا از این طریق ایران را در مخمصه قرار دهند. با این حال ایستادگی مردم این کشور در مقابل غرب کار را به جایی رساند که اهرم های فشار دشمن کند شد و تحریم ها کم کم به سمتی می رفت که تأثیرگذاری خود را در گذر زمان از دست بدهد. با برهم خوردن منطق محاسباتی دشمن در همه فتنه‌های پیشین، در روزهای اخیر آنها البته میدان جدیدی را برای مقابله با مردم گشودند. جنگ رسانه‌ای که با اتکا به درآمدهای نفتی کشورهای عربی و شگردهای خبرسازی رسانه‌های غربی در روزهای اخیر به راه افتاده، میدانی است که اگرچه در طول 14 دهه گذشته همواره گوشه‌هایی از آن را دیده بودیم، اما هیچگاه تا این حد وسعت یافته نبود. غلبه بر جنگ رسانه‌ای به عنوان آخرین حربه دشمن البته مستلزم آن است که ظرفیت روحی و آگاهی ملت و جوانان خودمان را در برابر هجوم رسانه‌ای دشمن بالا ببریم و برای این امر برای افزایش قدرت تحلیل و تشخیص مردم تلاش کنیم.
گفتگو می‌کنم با آیت الله سید محمد مهدی میرباقی، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی. از آقا بحث خوبی در مقدمه مطرح شد، فکر کنم خود خود پاسخ خیلی از سوالات رو هم اشاره کردید بهش. یه نکته رو من می‌خوام از فهمید بپرسم و پاسخ رو بشنم، و اونم تحلیل شما در ارتباط با مواضع و تحلیل‌های جریان‌های غربی در داخل کشور. حالا برخی از اینها نخبگان این جریان حساب میشن، برخی‌هاشون مسئولین سابق همین کشور هستن، بالاخره حرفایی زدن، تحلیل‌هایی کردن که من نمی‌خوام وارد جزئیاتش بشم، ولی می‌خوام بدونم که ارزیابی شما از اینها چیست.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رنعد. نسبت به فصل قبلی هم من بگم، اون بحثی که من راجع به اصحاب علوم انسانی عرض کردم، راجع به همه اصحاب علوم انسانی عرض نمی‌کنم، ما انسان‌های فاخری داریم حتی در جبهه انقلاب، جاهای دیگه که ارزشمند هستن و تحلیل‌های خوب و صحیح هم دارن، ولی یه تحلیلایی که شده اونها هم به نظر من باید مواجه علمی باش بشه. من الان مواجهم یه مقدار بیشتر از موضع سیاست فرهنگ بود، ولی واقعا باید مواجه علمی بشه و اینا پاسخ به دقت هم داده بشه، یعنی کلمه به کلمه، چون بعضی از اون مقالات که من دیدم بیشتر آهنگ ایدئولوژیک داشت، اصلا خیلی سبق علمی نداشت، ولی بعضیش هم نه، واقعا تحلیلای علمی کرده بودن، باید مواجه علمی بشه، کلمه به کلمه خونده بشه، پاسخ داده بشه. نمیخوام بگم مباحث علمی رو ما تعطیل کنیم. اما نسبت به حالا سوالی که شما فرمودید، که خواص سیاسی فرمودین سوالتون یه بار دیگه.
بله، خواص سیاسی بیشتر مطلوب جنبه غربگرا میپرسم. حالا برخی از اینها مسئولین سابق ما هستن، برخیشون نظریه پرداز هستن، بعضیاشون خلاصه جزء نخبگانی هستن که تئوریسین های اینها حساب میشن. میخوام اینا
تصمیم سازان،
تصمیم سازانشون هستن بعضی، بعد ترکیبی از همه اینها. میخوام اینا که تحلیل شما در ارتباط با مواضع این مدت اینها چی هستش. من یه تحلیلی خودم دارم، نمیخوام بگم، میخوام نظر شما رو بشنوم.
ببینید، من تلقی مینه این جناح سیاسی غرب گرا که حالا اسم خودشون میذارن میانه رو، اینم تابع سیاست جهانی غرب،
تقسیم بندی تون رو کن رو
بله که گفتن ما دنیای اسلام رو مخیر کنیم بین جریان اسلام خشونت و اسلام اعتدال و میانه روی و بعد میانه روها رو شبکه سازی بکنیم، اسم اینا شد میانه روها. بله نه وقت انقلابیون هم بردن جزء تون روها و تفکیک نکردن بین مبارزات کور داعشی و از کنم حرکت های انقلابی حضرت امام، حضرت آقا و جبهه انقلاب. علاوه بر این میانه روها به نظر من اون چه که من میفهمم مرزهای خودشونو با ایده براندازی روشن نکردن. در میانه عرض کنم انقلاب اسلامی و غرب باز ایستادن و من اینجوری میفهمم میخوان دوباره به اسم ناجی بیان وسط رو و این توده های مردم به سمت خودشون جذب کنن و دوباره برگردن به قدرت. این موضع گیری پیداست که به دنبال چه چیزی است. موضع آواز خودشون واقعا با برانداز ها خیلی روشن نکردن، شفاف نکردن. بلکه بالاتر یه جایی بگم تو بعضی از تحلیل هاشون این حوادث رو ناشی از اسلام حد اکثری میدونن. یعنی میگن چون شما دنبال اسلام حد اکثری هستید این اتفاق میفته. مثل میان راه کشور دیگه، ترکیه، جای دیگه، شما از اسلام حد اکثری رفعیت بکنید اتفاقی نمیفته. تلقی حقیر اینه که کاملا به عکسه. یعنی واقعا همین اسلام حد اقلی میان راهاست که مبدأ پیدایش چالش های بزرگ میشه. ببینید وقتی شما نمیخواید اسلام رو در همه عرصه‌های اجتماعی پیاده کنید، اقتصاد سرمایه‌داری قبول میکنید، اقتصاد لیبرالی رو، بعد معماری لیبرالی و شهرسازی میبرید، اینا رو قبول میکنید، یعنی اینا رو دست ارباب علوم انسانی مدرن و بر اساس علوم انسانی مدرن اقتصادتون رو، ساختارهای اجتماعیتون رو، شهرتون رو شکل میدید و میپذیرید توسعه غربی رو، بعد به مسئله پوشش که میرسه به لوازم توسعه غربی ملتزم نمیخواید بشید، بحران درست میشه. اتفاقا اسلام حد اقلی ها هستن که بحران درست میکنن، چون این قرائت حد اقلی نسبت به علل و عوامل این حوادث اجتماعی که میرسه اینها رو امضا میکنه و معتقد است یا اسلام سخنی نداره یا نباید حرف بزنه، بنابراین امضا میکنه اقتصاد سرمایه‌داری رو، امضا میکنه شهرسازی مدرن رو، امضا میکنه و تولید عرض کنم مدرن رو، الگوی تولید و الگوی اشتغال و الگوی تحصیل و همه اینا رو وقتی امضا میکنه بعد با لوازمش در مسئله پوشش مواجه میشه. یا شما بعد از اون هم دست بر از این حد اقل هم دست برداری کنید، دست بردارید، یا میگه اونجا برید کار فرهنگی کنید. یعنی کسانی که طرفدار اسلام حد اکثری هستن که اینجوری برخورد نمیکنن، میگن برید زیر ساختار رو درست کنید، برید زیر بناها رو درست کنید، عنایت میکنید. یعنی به تعبیری ما در رسیدن به احکام اسلام یه عمل و ارتکاب داریم، یه اشاره داریم به یک اقامه. کسایی که غالب اسلام حد اکثری هستن در حد عمل نمیستن، فراروی میکنن به حد اشاعه و اقامه، میگن بعد اقامه کنید.
بله
میگن بعد اقامه کنید احکام اسلام رو. ببخشید مسخره میکنم،
سلام،
هشدار نیمه شب است که داریم به نیمه شب هم نزدیک میشیم. خب مال اولیای خداست، به درد ما نمیخوره. عرض کنم خدمتتون که
میفهمم که جریانی که به اسلام حد اقلی معتقده به اقامه
نمیاندیشه، اینا به اقامه میاندیشن. یعنی میگن شما باید ساختارهایی رو که اقامه احکام اسلام موجب می شود احکام اسلام محقق شه اونها رو محقق بکنید. حالا اینجا من یه توضیح بدم. ببینید مثلا من در حوزه پوشش عرض بکنم، ببینید شما یه موقع در همین ایران در دوره پهلوی اول داشتید برای تغییر پوشش مردم ایران، اما از مرد و زن هم بوده، به زور متوسل شدن، درسته؟ حتی من اونطوری که در تاریخ به طور جزئی یادمه تو تبریز یه جایی با میخ کلاه شاپو به سر بعضیا کوبیدن تا بپذیرند این پوشش جدید، کما اینکه در برداشتن حجاب از بانوان ما به شدت سخت عمل کردند. ولی شما میاد در دوره پهلوی دوم این اتفاق نمیفته، با استفاده از علوم انسانی اقامه میکنن بی حجابی، یعنی ساختارهایی درست میکنن، ساختارهای فرهنگی درست میکنن، تجلیل و تحقیر درست میکنن، شرافتی درست میکنن که بی‌حجابی پوشش متناسب با توسعه غربی میشه شرافت، پوشش متناسب با اسلام میشه ضد شرافت. طبیعتاً دیگه احتیاج به استفاده از اون عرض کنم خشونت نیست. ببینید بنابراین یه موقع شما به اقامه میاندیشید، اقامه یعنی بسترها رو ایجاد کنید، تغییر فرهنگ بدید، زیباشناسی جامعه رو تغییر بدید. شما اگر میخواید حجاب اسلامی رعایت بشه حتما میبایست که زیر ساختش رو تأمین بکنید. نمیگم که ما به فروع نپردازیم، حتما باید بپردازیم، اهمیت بدیم، ولی برای تحققش چه باید کرد؟ باید اقامه کرد دین رو. اقامه دین اگر شد حدود الهی هم اقامه میشه، اگر اقامه دین نشد حدود الهی هم اقامه نمیشه. خب شما ساختارهای مدرن رو قبول میکنید، اقتضای ساختارهای مدرن چیه؟ پوشش مدرنه. من یه موقع شما ببینید فرض شما برای کنترل نرخ جمعیت تو ایران آمدید الگوی عرض کنم توسعه غربی رو در باب تحصیل و اشتغال بانوان پذیرفتید. میدونید ما که مخالف اشتغال بانوان نیستیم که، اتفاقا انقلاب اسلامی در رشد جامعه بانوان بسیار مؤثر بوده، همه هم میدونن، هیچ کس منکر نیست این رو. بنابراین ما مخالف با اشتغال و مخالف با عرض کنم تحصیل نیستیم، ولی حتما با اشتغال و تحصیل در الگوی غربی مخالفیم. خب شما باید این کار کردید، سن ازدواج رو بردید بالا، اشتغال به تحصیل، بعدم اشتغال و کار، بعد حالا شما یه خانم محترمی رو تو تهران برای تأمین اقلیت‌های معاشش الان یه ساختاری درست کردید، ساعت 6 صبح بعد از خونه بزنه بیرون، بچه‌ش هم با خودش برداره ببره بذاره مهد کودک، بعد تو این زیر زمین های مترو همینطور رفت و آمد کنه، 8 به محل کارش برسه یا نه، بعد دوباره از اون ور ساعت 2-3 برگرده 5-6 خونش باشه. تو این همه رفت و آمد هم شما بعد بهش میگید، نمیگم نمیشود و تو کاخ فرعون هم میشه همسر فرعون باشی، قرآن میفرماید مؤمن نمونه است. ما چجوری بستر سازی کردیم؟ بعد میگیم پوشش دادن پوشش کامل اسلامی باشه. من نمیگم نمیشه ممتنه،
بستر رو میفهمم،
بستر سخت میکنه کار رو، ببینید سخت میکنه کار،
مانع ایجاد میکنه،
مانع ایجاد میکنه. شما اگر همه مسیرهایی که آباد میکنید، مسیرهای حرکت مثلا جاده سازیتون به سمت حرم امام رضا باشه تسهیل میشه زیارت، به یه سمت دیگه باشه زیارت تسهیل نمیشه. ببینید بحث تسهیلگریه.
بله
عنایت میکنید. نمیذارم این مسئله بگم، یعنی استاد ما یه مثال خیلی داریم ما، ببینید یه مثالی میذارد میگفته دیدین نشستن رو به قبله در موقع تخلی حرامه بر اساس فتوای امامیه، در داخل خونم حرام. خب شما اصلا که توالت رو به قبله بذارید، کسی که میخواد معصیت کنه راحت، کسی که میخواد معصیت نکنه دچار دشواری میشه، آرام آرام کشیده میشه به اون سمت. شما خیال میکنید این فقط اینجا، ساختارهای اجتماعی از ساختارهای فیزیکی خیلی سخت ترن. شما الان میخواد برید یه فرض کنید تولید عرض کنم صنعتی داشته باشید، باید همه ساختارهای اجتماعی رو پشت سر بگذارید. من میرم و انجام میدم نیست که، باید برید تو پیش و خم ساختارهای اجتماعی مجوز بگیرید و بقیه چیزا. ببین ساختارهای اجتماعی که شما درست میکنید در تسهیل امر یا مشکل کردن یه امر مؤثره. بعد ساختارهایی که شما درست میکنید برای اقامه احکام اسلام مهیا باشه، آسان سازی بکنه.
یعنی شما فرمودین این جریان دقیقاً کاری که کرده در سال قبل نقطه مقابل این بوده.
بله یعنی اینا قالب اسلام حداقلی ان خیلی هاشون، و ساختارهای مدرن رو که اقتصاد لیبرالی آوردن، مناسبات فرهنگی لیبرال هم به دنبالش میاد، شهرسازی مدرن آوردن، بنابراین تسهیل میکنه مدل پوشش فردی رو. نمیگم مجبورن ها، لذا اون بانوان عزیزی که الان کاملا رعایت حجاب خودشون میکنن با یه مجاهده سنگینی دارن این کار رو میکنن، در عرصه های فعال اجتماعی هم حضور پیدا میکنن، حفظن خیلی مجاهدت میکنن. ما باید این رو تسهیل کنیم. من با اعتقادم خیلی از بحران هایی که درست میشه مال دوگانه فرهنگ توسعه و فرهنگ انقلاب اسلامی است. و زیر ساخت های اون برای شما امضا میکنید، بعد بحرانش درست میشه. در حالی که اگه شما برید به سمت اقامه و از موضع اقامه برخورد بکنید و به تعبیر دیگه مبارزه با منکر رو از اقامه شروع کنید نه از ارتکاب و عمل، یه ساختار دیگه پیدا میکنه. علایل من عرضم تمام کنم اینجا، خیلی دینو پیش نه
تو بحث بسیار مهمی هستش. یعنی الان این نکاتی که شما گفتید، من یاد یه مسئله افتادم که حالا جسارت میکنم میونه صحبت شما، اصلا عنوانش این بود که ما امروز با دوگانه مثلا حجاب اجباری یا حجاب اختیاری مواجه نیستیم، ما با یک بی‌حجابی اجباری مواجهیم در سطح کلان، در سطح جهانی، که فکر می‌کنم معطوف به همین صحبت شماست. یعنی اون جریان داخل کشور هم نوع ارزش‌هایی که داره ترویج می‌کنه، اون ساختارهایی که بعضن با امکانات همین نظام جمهوری اسلامی میاد،
بی‌حجابی تحمیلی دیگه، واقعا بی‌حجابی تحمیلی،
بی‌حجابی تحمیلی به تعبیر شما.
بله،
یعنی یک سازوکاری میشینن که در نهایت افراد رو به اون سمت سوق میدن.
ببینید این کام، حالا شما گفته دیگه وارد بشین، من فعلا بحثم راجع به این جریان نبود، من مهمان مثال عرض کردم، میفهمید اینم بحثش بکنه. ببینید من عرضم این بود که جریان‌های غرب‌گرا و میانه رو خیلی وقتا خودشون عامل بحران‌های اجتماعی هم، چون یه اسلام حداقلی میخوان اجرا بکنن و در ماورایش الگوهای توسعه عمل میکنن، با این اسلام و حداقلی به چالش میخوره، بعدم اتفاقا مدعی میشن. الان شما ببینید خیلی از کسایی که در سه دهه گذشته جز تصمیم سازها بودن و بعد خودشون مورد سوال قرار بگیرن، الان نشستن مورد این طرف میز دارن سوال میکنن، محاکمه میکنن، و خیلی هاشون هم میدونید تو هر سه دهه بودن ها.
بله.
تو جز تصمیم اساسی بودن و سان دیدن از دولت ها. این هم علتش میدونید آسیبش کجاست؟ تصمیم سازی تو کشور ما شفاف نیست و تصمیم سازها هزینه تصمیم سازیشون رو نمیدن، حاضر نیستن مسئولیت تصمیم سازیشون رو به عهده بگیرن. اعتراض میکنید؟ من میگم اول جایی که باید شیشه ای بشه از دودی بودن در بیاد فضای تصمیم سازیه. معلومه کیا دارن تصمیم سازی میکنن تو عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد به عهده بگیرن مسئولیتشو پاسخ بدن. کسایی که جزو عوامل مؤثر و اصلی بودن، لااقل اثرگذار، تاثیر جدی داشتن تو حوادث اخیر، اینا در موضع طلبکار قرار گرفتن. خب بعد بهشون بگیم آقا شما چه کار میکردید؟ این ساخت، این کاری که در گذشته کردید چه سهمی داشته در این عناد میکنه حوادث؟ علایال این جریان هایی که غربگرا هستن موضع درستی به نظر من نگرفتن، این به طور جد موضع خودشون رو با
طبق معمول متهمانی اونه که شاکی شدن دیگه.
بله شاکی هم شدن و با براندازان مواضع، جریان براندازی مواضع خودشون، خیلی نمیگم هیچ کدامشون، خیلی هاشون روشن نکردن. حالا مسئله حجاب یه مسئله دیگریست که خواستیش بهش بپردازیم، که مسئله حجاب تو کشور ما مسئله پوشش اجباری و اختیاریه یا اصلا مسئله این نیست؟ مسئله حجاب مسئله پذیرش الگوی توسعه و الگوی پیشرفت اسلامی است. اگر الگوی توسعه رو بپذیرید، خب پیداست در پوشش اقتضاعات خودش رو داره، که حالا اون اقتضاعات هم عرض میکنم و اون اقتضاعات به نفع آزادی هیچ قشری نیست، حتی بانوان که خیلی روشنه، یعنی اون قطعا به نفع بانوان نیست اقتضاعات توسعه غربی. حالا اینا اگه مجالی بود موقع بحث کنیم،
من به نظرم بحث مثلا مهم میستش.
تلقی عقیر نستن جنبش های فمینیستی در قبل با صرف نظر از انحراف ها و اعوجاج هایی که دارن، یه عامل عمدش همینه که غرب سرمایه داری عواطف بانوان رو و جاذبه های زنانه و مقدورات اونها رو سوخت توسعه سرمایه داری و توسعه اقتصادی سرمایه داری کرده و این با کرامت زن نمیساخت. یه عامل عمده جنبش های فمینیستی همینه و این فراروی که این روزها از عرض کنم، یعنی واقعا با انقلاب صنعتی درگیر بودن ها، که میگفتن کرامت زن رو رعایت نکرده، زن رو تبدیل کرده به ابزار تولید ثروت و حتی جاذبه های زنانه رو خرج توسعه سرمایه داری کرده، سوخت سرمایه داری کرده، یکی از موضع گیری های فمینیست، جنبش های فمینیست، کار با انحرافاتشون و ایناشون ندارن. و این جریانی که اتفاق افتاده واقعا به نفع زن نبوده در غرب، اناعت میکنید. علایال مسئله حجاب مسئله الگوی پیشرفت و الگوی توسعه غربی است. شما نمیشه به الگوی توسعه غربی ملتزم شید در عرصه حجاب با لوازمش مبارزه بکنید.
شاید اصلی ترین آسیب شناسی باشه که در این 40 سال جمهوری اسلامی درگیرشه به نظر
من. به نظر اصلا ما خطا میکنیم که مثلا
یه تیکه از یک پازل رو میخوایم برداریم بدون که حواسمون باشه چه پازلی رو سالهاست خودمون با دست خودمون
داریم میسازیم،
طراحی کردیم.
وقتی شما شهر مدرن میسازید، وقتی شما مثلا در شهر قم ماهای رومی شاید بیشتر از شهرهای دیگه دیده میشه، وقتی عرض کنم فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای با لوازمش میاد، بعد دیگه شما نمیتونید با آثارش به راحتی مبارزه کنید. این مبارزه با معلوله. وقتی هوشیارانه بخشی از گسترش صنعتی در قم به سمت لوازم آرایش میره، درصد بالایش من آمار دارم ها، بعد شما نمیتونید با لوازمش مبارزه کنید که. این مبارزه کردن با معلوله. ببینید یه نکته‌ای که من به اساتید بزرگوار خودم در حوزه‌های علمیه عرض می‌کنم به عنوان یه شاگرد همینه که معنا نداره عالم دینی با زیر ساخت‌ها و زیر بناهای عرض کنم پوششی که با اسلام نمی‌سازه توافق کنه، بگه اشکال نداره، بعد وقتی به پوشش میرسه صرف مقابله بکنه، با اقامه درگیر نشه، با ارتکاب درگیر شه. من قبول دارم ارتکاب جرم من جرمه، اما اقامه جرم جرم اصلی است. اونایی که فرهنگ استفاده از مواد مخدر و روانگردان رو در جهان گسترش میدن و اینو تبدیل میکنن به ارزش، اینا مسئول اصلی هن. یا اون جوانی که مصرف میکنه، بله قبول دارم ارتکاب جرمه ها، به اندازه خودش جرمه،
درجاتی داره.
اونایی که اشاعه میکنن و توضیح شبکه توضیح مواد مخدر دارن اصلا، یا این جوان پیداست، بقیه جام همینطوره. مسئله پوشش در کشور ما، نه در کشور ما، در همه دنیا همینه. ببینید در کشور ما و در کشور اسلامی چالش الگوی توسعه و پیشرفت اسلامی است. اگر به سمت پیشرفت اسلامی بریم،
تفاوتش همه چیز دیگه،
باید همه عرض کنم عرصه های پیشرفت رو متناسب با اسلام طراحی بکنیم، وقت احکام اسلامی و حدود الهی هم قابل اجرا میشن. ولی اگر توسعه غربی رو پذیرفتیم، حدود اسلامی، احکام اسلامی، اجرایش با مشکل مواجه میشه. باید تلاش کنیم برای اجرا احکام اسلام، ولی این تلاش باید معطوف به زیرساخت‌ها باشه، غفلت از این نباید باشه. بنابراین این نکته مهمی حالا در امر حجاب که بحث پوشش اجباری و غیر اجباری نیست، بحث انتخابی که از این دو مسیر هر کدام اختیار و الزاماتی دارن. چون ما اگه توسعه غربی رو پذیرفتید یه الزاماتی داره، اختصاص به ایران هم نداره که. اگر توسعه شهری غربی رو پذیرفتید یه قوانین خاصی و تبعیت دیگه نمیتونید قوانین راهنمای رانندگیشو قبول نکنید. گید من توسعه غربی قبول دارم، اما این قوانین راهنمای رانندگی امضا نمیکنم، مثلا قبول نمیکنم، قناعت میکنید. بقیه‌اش هم همینطوره. شما اگه قبول کردید بعد به لوازمش ملتزم شید و میدونید اصل توسعه یکی از ارکانش تغییر بافت انسانی به طوری که با توسعه همراه باشه. در توسعه سرمایه‌داری چون هدف رشد دائم متزاید تولیده، میخواد انسانی تربیت کند که عواطفش، آگاهی‌هاش، انتخاب‌هاش متناسب با توسعه سرمایه‌داری باشه. اگر بعد بی‌رویه مصرف کند، انسان مصرفی باید تربیت کند. مثال میزنم، باید میل به مصرف رو درش ایجاد کنه تا مصرف افزایش پیدا کنه، تا رشد سرمایه و امثال
زنجیره تکمیل،
یه زنجیره تکمیل بشه. بنابراین انسان رو از عواطفش تا مهارتاش تا کارکردها رو همه رو در مسیر توسعه سرمایه قرار میده. انسانی میسازد که خب